با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه بفرمایید.
کتاب یهودا ادامه. دوستان عزیز، در برنامه گذشته گفتیم که یهودا در آیات 18 و 19 در ارتباط با مرتدین هشدارهای بسیار مهم دیگری را می‌دهد که قبلاً رسولان خداوند نیز در این رابطه هشدار داده بودند. در یهودا آیه 19 می‌گوید که همین اشخاصند که بین شما تفرقه و جدایی ایجاد می‌کنند. یهودا در اینجا به طور آشکار گفته است که کسانی که از خدا و اراده او دور شده و مرتد می باشند باعث ایجاد جدایی ها در کلیسا می شوند. ایشان افرادی هستند که یک بخش از کلیسا را از دیگران جدا می سازند. سازشکاری یا آزادی طلبی سازشکارانه مسئول ایجاد جدایی ها در فرقه های متفاوت کلیسا بوده است. آنها به تدریج بر کلیساها حاکم شده و سپس ادعا کردند که ایمانداران حقیقی مسیحی افرادی هستند که جدایی را ایجاد کردند. البته سخنان آنان برای فریب مردم بود. ایمانداران وفادار در کلیسا افرادی بودند که اصول ایمانی را که فرقه های متفاوت بر اساس آن به وجود آمده بودند حذف می کردند. اعتقادنامه اصلی همه کلیساها همان اعتقادنامه رسولان است که در کلیسای اولیه نیز تعلیم داده می شد. گرچه امکان دارد که در بعضی کلمات اعتقادنامه ها کمی با یکدیگر تفاوت داشته باشند، ولی در اصل تفاوت زیادی با یکدیگر ندارند. سازشکاران در ابتدا خود را مدرنیست یا خواهان ایجاد اصلاحات و تغییرات می نامیدند، در حالی که در واقع چنین نیست. آنها فقط خواهان سازش با دنیا بودند و می‌خواهند با استفاده از نام آزادی طلب به خواسته ها و اهداف خود برسند. چنین افرادی چه از نظر مذهبی و یا از نظر سیاسی به هیچ وجه دارای فکر باز و آزادی خواه نیستند، بلکه به نظر من بسیار تنگ نظر و یک بودی هستند. با صراحت بگویم که چنین افرادی خطرناک می باشند، چون به شدت و به تندی و با تلخی و کینه توزانه با شما برخورد می کنند و حاضر هستند به شما صدمه بزنند، چون خود را از هر نظر بهتر و برتر می دانند و می خواهند به هر صورت ممکن به خواسته ها و اهدافشان برسند. آنها فقط به دنبال هوس های خود هستند. کلمه ای که در اینجا با کلمه هوس خود ترجمه شده در واقع در متن یونانی همریشه با کلمه روان یا جان است و به معنای نوعی زندگی خودمحور است که فقط من در مرکز آن می باشد. در این نوع زندگی فقط خود فرد مهم است. همیشه من در جایگاه اول است و چنین فردی خودخواه است. این یک شخص طبیعی و نفسانی می باشد. شخصی که تولد دوباره نیافته است. در اینجا به نظرات یک روانشناس معروف در این رابطه توجه کنید. روان یا جان در مرکز وجود هر انسان می باشد. یعنی همان من که در هر فرد است. در سطح بالاتر از روان روح است و در سطح پایین‌تر از روان جسم می باشد. روان انسانی در میان این دو به یک طرف یا طرف دیگر کشیده می شود. کسی که خود را تسلیم هوس‌ها و تمایلات پست‌تر جسم می‌کند، فردی جسمانی است. فردی که در ارتباط روحش با روح خدا به اهدافی بالاتر و برتر توجه می‌کند، فردی روحانی است. شخصی که فقط در میان این دو سطح باقی می‌ماند، فقط به خودش فکر می‌کند، خودمحور است و فقط به خودش علاقه و توجه دارد. چنین فردی فقط و فقط در تلاش برای ارضای هوس‌های خود است. او فردی خودخواه است که دارای روحی پست است و در واقع روح او تسلیم جان یا روانش شده و خودخواهانه عمل و زندگی می‌کند. انسان طبیعی یا انسان نفسانی یک انسان خودخواه و خودمحور است که مانند یک حیوان با غریزه های طبیعی نفس خود زندگی می کند. او می خواهد هرچه می تواند را به دست آورد. او می خواهد هرچه می تواند بخورد را بخورد. او می خواهد تا آنجایی که می تواند پول و لذت را به دست آورد. او کاملا برای خودش و اهدافش زندگی می کند. و تمام اینها شخصیت انسان امروزی مدرن و پیشرفته را آشکار می کند که با سوء استفاده از آزادی خواهی برای رسیدن به اهداف نفسانی خود با هر چیزی سازش می کند تا خود را ارضا کند. روح خدا در وجود انسان ساکن نیست. مرتدان دارای روح القدس نیستند. وجود آنان محل سکونت روح خدا نیست. به یاد می آورید وقتی پولس به شهر افسوس رفت، همانطوری که کتاب اعمال رسولان فصل 19 آیه 1 الی 7 نوشته شده، با تعدادی از افرادی روبرو شد که خود را ایماندار می دانستند ولی در واقع هنوز ایماندار حقیقی نبودند. آنها فقط در مورد تعمید یحیای تعمید دهنده شنیده بودند و پولس از آنان پرسید آیا وقتی اولین بار ایمان آوردید روح القدس را دریافت کردید؟ آنها هیچ چیزی درباره آن نمی دانستند. آنها درباره خدمت یحیای تعمید دهنده شنیده بودند ولی درباره خداوند عیسی مسیح مرگ و قیام او اطلاعی نداشتند. وقتی پولس این امور را برای ایشان توضیح داد، آنها عیسی مسیح را پذیرفتند و روح القدس را دریافت کردند. بایستی درک کنیم که انسان از سه بُعد تشکیل شده، یعنی یک طبیعت سه بُعدی دارد. در نامه اول تسالونیکیان فصل 5 آیه 23 چنین نوشته شده است. دعا می کنم که خود خدای آرامش شما را تماماً مقدس سازد، باشد که روح، جان و بدن شما را تا روز بازگشت خداوند ما عیسی مسیح بی عیب و استوار بماند. انسان دارای روح، جان و بدن است. اگر به دقت آنچه درباره خلقت انسان در کتاب پیدایش نوشته شده است را بخوانید، خواهید دید که انسان از نظر جسمانی از خاک درست شده. تقریباً 15 ماده در خاک هستند که در بدن ما انسان‌ها نیز یافت می‌شوند. در هنگام مرگ بدن ما به خاک باز می‌گردد. در زمان قیام ایماندار بدن روحانی برخواهد خواست. فساد و تباهی دفن شده و آنچه فساد ناپذیر است رستاخیز خواهد یافت. برای انسان جسمانی که خدا آفرید چه اتفاقی افتاد؟ به انسان روان یا جان داده شد، اما این کلمه اغلب بد فهمیده شده است. به انسان یک بُعد روانی یا نفسانی داده شد، یعنی آن بخش از وجود انسانی که ارتباط او را با دنیای جسمانی برقرار می کند. انسان گرسنه می شود، پس خوراک می خورد تا سیر شود. او تمایل به سرگرمی و تفریح دارد، پس آن را برای خود فراهم می کند. ممکن است فردی بسیار سخاوتمند، مهربان، جذاب و دوست داشتنی باشد و شاید شخصیتی قابل توجه داشته باشد. افراد نجات نیافته زیادی هستند که چنین صفتهایی دارند. آنها افرادی قابل توجه می باشند و من گاهی آرزو می کنم که ای کاش ایمانداران نیز مانند افراد نجات نیافتهی که می شناسم مهربان و بخشنده بودند. گرچه افراد نجات نیافته می توانند در ظاهر بسیار جذاب باشند، ولی البته درون ایشان بسیار متفاوت است. این بُعد نفسانی یا روانی انسان است. اما خدا همچنین در انسان از نفس خود روح حیات را دمید. این روح انسانی است که به او زندگی می دهد و برتر از بُعد نفسانی یا روانی او است. روح از جان برتر است و جسم از جان پستر می باشد. روح انسان است که به خدا نگاه می کند و اشتیاق خدا را دارد و در جستجوی اوست و می خواهد خدا را پرستش کند. بنابراین انسان دارای یک طبیعت سه بُعدی است، یعنی بدن یا بُعد جسمانی، جان یا بُعد روانی و نفسانی، روح یا بُعد روحانی دارد. یهودا در آیه 19 از بُعد روانی یا نفسانی انسان سخن میگوید که به دنبال هوس‌های خود است. اکنون ببینیم واقعاً در هنگام سقوط انسان چه اتفاقی افتاد. میخواهم انسان در طبیعت سگانه را به خانه‌ای سه طبقه تشبیه کنم. در طبقه اول اتاق پذیرایی و آشپزخانه است که قسمت جسمانی میباشد. در طبقه دوم کتابخانه و اتاق موزیک می باشد که بخش روانی و مربوط به جان یا نفس انسان است. در طبقه سوم اتاق خصوصی و محل پرستش است که قسمت روانی می باشد. در طبقه سوم همچنین کلام خدا وجود دارد چون انسان آن را بدون اینکه روح خدا او را هدایت کند درک نخواهد کرد. انسان طبیعی علاقه‌ای به کلام خدا ندارد و آن را نمی‌خواهد. بُعد روحانی در طبقه سوم بود ولی در هنگام سقوط انسان در واقع از نظر روحانی مرد و ساختمان زندگی بشر واژگون شد. بخش جسمانی در جایگاه بالا قرار دارد. انسان امروزی در وضعیت طبیعیش موجودی جسمانی است و برای او فقط نیازهای جسمانی در مقام اول قرار دارند. اولین قانون زندگی انسانها ارضای احتیاجات جسمانی خود است. انسان مانند حیوان شده که در دنیای جسمانی به سر می برد، با این تفاوت که انسان دارای روان و بخش نفسانی نیز هست. انسان به خود آگاه است و دارای شعور و احساس می باشد. او از موسیقی لذت می برد، زیبایی و هنر را دوست دارد و همچنین به امور غیر اخلاقی آلوده می شود. این محدوده ای است که انسان نفسانی زندگی کرده و به دنبال ارضای هوس‌های خود است که یهودا در این آیه به آن اشاره کرده است. بنابراین در هنگام سقوط انسان بخش روانی او مرد. انسان دیگر ظرفیتی برای خدا ندارد و واقعا در جستجوی او نیست، بلکه در واقع اکنون دشمن خدا شده است. اما وقتی من و شما به سوی عیسی مسیح میاییم، به او به عنوان نجات دهنده خود اعتماد میکنیم و به ما یک طبیعت جدید داده میشود و اکنون آن طبیعت تازه میتواند به روح القدس پاسخ دهد. ولی ما هنوز آن طبیعت کهنه را نیز داریم. ما هنوز جسمانی هستیم و میتوانیم در جسم زندگی کنیم. پولس در این رابطه در نامه رومیان فصل 8 به نکاتی مهم اشاره میکند. در رومیان فصل 8 آیه 5 می نویسد آنانی که انان زندگی خود را به دست طبیعت کهنه‌شان می دهند چیزی جز ارضای شهوات خود نمی جویند. اما آنانی که تابع روح خدا هستند اعمالی را به جا می آورند که خدا را خوشنود می سازد. و آنگاه پولس رسول در رومیان فصل 8 آیه 6 نیز چنین ادامه می دهد اگر از روح خدا پیروی کنیم، حیات و آرامش نصیبمان می‌گردد. اما اگر از طبیعت کهنه خود پیروی کنیم، چیزی جز مرگ و هلاکت به دست نخواهیم آورد. وقتی در طبیعت پستر خود یعنی در بُعد روانی یا نفسانی زندگی می‌کنید، از نظر روحانی مرده‌اید، نسبت به خدا بیگانه‌اید و با او هیچ رابطه و مشارکتی ندارید. رابطه شما با خدا قطع شده است. در نامه اول یوحنا فصل 1 آیه 6 نوشته شده است پس اگر بگوییم که با خدا رابطه نزدیک داریم اما در تاریکی روحانی و در گناه زندگی کنیم دروغ میگوییم. اما کسی که در روح خدا زندگی میکند تلاش میکند که خدا را خوشنود سازد و زندگی حقیقی دارد. روح چنین فردی به جای اینکه به سمت پستی و پایین رفته و امور جسمانی را بخواهد و انجام دهد به امور خدایی اهمیت داده و می‌خواهد که آنها را انجام دهد. اکنون پولس در نامه رومیان فصل 8 آیه 7 می‌گوید زیرا طبیعت کهنه و گناه آلود ما بر ضد خداست و هرگز از احکام خدا اطاعت نکرده و نخواهد کرد. شما نمی‌توانید طبیعت کهنه را مجبور کنید که از خدا اطاعت کند. شما نمی‌توانید انسان را اصلاح کنید. رومیان فصل 8 آیه 8 الی 9 به ما میگوید از این رو آنانی که انان زندگیشان در دست طبیعت کهنه گناه آلودشان است و هنوز در پی خواهش‌های ناپاک سابق خود هستند هرگز نمیتوانند خدا را راضی کنند. البته شما چنین نیستید. چنان که روح خدا در وجود شما ساکن باشد انان زندگیتان در دست طبیعت تازه‌تان خواهد بود. به یاد داشته باشید که اگر روح مسیح در وجود کسی ساکن نباشد، او اصلاً مسیحی نیست. شما نمی توانید با جسم خود خدا را خوشنود سازید. شما می توانید فقط زمانی که تسلیم او هستید، او را راضی و خوشنود سازید و به جایگاهی برسید که او بتواند از شما استفاده کند. در اینجا میخواهم توضیح دهم که وقتی فردی ایمان میآورد چه اتفاقی برای او میافتد. من و شما قبل از ایمان آوردن به عیسی مسیح در خطاها و گناهانمان مرده بودیم. نمی توانستیم قدم برداریم و از نظر جسمانی زنده بودیم، اما از نظر روحانی مرده محسوب می شدیم. وقتی فردی انجیل نجات بخش عیسی مسیح را می شنود، روح خدا آن را در قلبش مورد استفاده قرار داده و آن فرد به عیسی مسیح اعتماد می کند. ما می گوییم که آن فرد دوباره متولد شده است. طبیعت روحانی دوباره متولد می شود و او اکنون توانایی و ظرفیت رابطه با خدا را دارد. اما در آن طبیعت تازه هیچ قدرتی نیست. بنابراین روح القدس می آید تا در او ساکن شود. به همین دلیل پولس در رومیان فصل 8 آیه 9 گفت: اگر روح خدا در وجود شما ساکن باشد، عنان زندگیتان در دست طبیعت تازه‌تان خواهد بود. به عبارت دیگر، ساکن بودن روح خدا در یک نفر علامت این است که آن فرد یک فرزند خدا می باشد. روح القدس چیزی نیست که پس از 10 روز یا بعد از اینکه ایمان آوردید دریافت کنید. اگر روح القدس را در همان لحظه ایمان آوردن دریافت نکرده باشید، پس هنوز ایمان نیاورده اید، چون روح القدس است که به انسان زندگی تازه می دهد و انسان را دوباره متولد می سازد. همانطوری که در انجیل یوحنا فصل 3 آیه 8 نوشته شد، ما از روح تولد می‌یابیم. روح القدس در آنجا است نه فقط برای اینکه به شما کمک کند، بلکه همچنین برای اینکه کلام خدا را برای شما روشن و آشکار بسازد تا درک کنید، و آنگاه کلام خدا دیگر برای شما کلامی احمقانه و بی‌معنا نیست، چون یک دنیای جدید و یک زندگی تازه برای شما شروع شده است و شما انسانی جدید شده اید. اما پولس رسول درباره یک درگیری سخن گفته که در نامه غلاطیان فصل 5 آیه 17 مشاهده می کنیم. زیرا ما انسانها به طور طبیعی دوست داریم امیال نفسانی خود را به جا آوریم، امیالی که مخالف اراده و خواست روح خداست. برعکس، هرگاه می خواهیم از اوامر روح خدا پیروی کنیم و خواست او را به جا آوریم، امیال طبیعی ما به مخالفت با آنها می پردازد. این دو نیرو مدام در ما در حال کشمکش هستند و می کوشند بر اراده ما مسلط شوند. در نتیجه هر کاری بخواهیم انجام دهیم از تأثیر این نیروها خالی نیست. اینها دو طبیعتی هستند که درون یک ایماندار وجود دارند، طبیعت کهنه یا طبیعت پستر و بود نفسانی که می خواهد از خدا دور شود، اما طبیعت و بُعد روحانی می‌خواهد او را به سوی خدا بازگرداند. اگر یک فرزند خدا هستید، درباره این درگیری اطلاع دارید. زمان‌هایی هستند که می‌خواهید از خدا دور شده و زمان‌های دیگر وجود دارند که می‌خواهید به خدا نزدیک باشید، و به همین دلیل اکثریت ما مسیحیان در زندگیمان چنین تجربه‌ای را داریم که یک روز از نظر روحانی شادان و در جایگاه بالایی هستیم و روز دیگر خود را در سطح پایین و پستی می‌بینیم. نباید این وضعیت اینطور باشد، ولی متاسفانه اکثریت ما باید اعتراف کنیم که زندگی مسیحی ما در چنین وضعیتی است. پولس در اول قرنتیان فصل 15 آیه 45 درباره قیام و رستاخیز صحبت می‌کند. به اولین انسان یعنی آدم بدنی طبیعی و نفسانی داده شد، اما آدم آخر یعنی مسیح بسیار برتر است، زیرا او روح حیات بخش می باشد. این تفاوت میان آدم اول و آدم دوم است، یعنی آدمی که در باغ عدن بود و خداوند عیسی مسیح بر روی صلیب. خداوند عیسی مسیح آمد تا زندگیش را بدهد تا یک روح حیات بخش باشد. پولس رسول در اول قرنتیان فصل 15 آیه 46 الی 47 چنین ادامه می دهد: پس نخست باید این بدن نفسانی را داشته باشیم و سپس در آینده خدا بدن روحانی و آسمانی را به ما خواهد داد. آدم اول از خاک زمین آفریده شد، اما آدم دوم یعنی عیسی مسیح از آسمان آمد. به نظرم این تفاوت بزرگ میان آدم قبل از سقوطش و انسان امروزی است که دوباره متولد شده است. ما امروز فرزندان خدا شده ایم و به ما یک طبیعت روحانی داده شده که دارای ظرفیت شناخت خدا می باشد. بالاترین طبیعت انسانی در آغاز وجودش این بود که خدا در او دمید و او دارای روح زنده شد، ولی آن روح می توانست سقوط کند. ما امروز دارای یک طبیعت گناه آلود می باشیم و آن را تا زمانی که در این جسم هستیم خواهیم داشت، چون در واقع این بدن را کنترل می کند. این همان بُعد روحانی یا نفسانی انسان است. اما از همان لحظه تولد دوباره به ما یک طبیعت تازه داده می شود که به خدا پاسخ می دهد و نمی تواند سقوط کند. انسان تلاش کرده که از طریق روانشناسی روان خود را بررسی کند، ولی در نهایت موفق نشده و فقط به قوانینی دست یافته که انسان را تبدیل به یک دستگاه میکانیکی یا الکترونیکی یا کامپیوتر کرده که هم روان و هم فکر خود را از دست داده است. نکته ای که میخواهم در اینجا بر روی آن تاکید کنم این است که جسم انسان را به سطحی پایین‌تر میکشاند و روح انسان را به بالا میبرد. یهودا میگوید که این مرتدان هرگز در دنیای روح پای نگذاشتند. روح خدا در ایشان ساکن نیست. آنها انسانهای نفسانی هستند و هیچگاه از این سطح بالاتر نمی آیند. بنابراین دوست من، خیلی آسان است که تشخیص دهید آیا یک فرزند خدا هستید یا نه. پولس در غلاطیان فصل 5 آیه 19 الی 21 فهرست اعمال جسمانی را نوشته است و اگر چنین اعمالی را در زندگیتان دارید پس در جسم زندگی می کنید. او همچنین در غلاطیان فصل 5 آیه 22 الی 23 فهرست ثمره روح خدا را داده است. اگر آنها را در زندگیتان دارید یک فرزند خدا می باشید. اما مرتدان ثمره روح را در زندگیشان ندارند. نمی توانند داشته باشند چون روح خدا در آنان ساکن نیست. در ارتباط با این موضوع توضیحات بیشتری دادم چون احساس می کنم که من و شما بایستی خودمان را بهتر بفهمیم و بدانیم که چرا چنین درگیری هایی را در زندگی مسیحی داریم. ما دارای دو طبیعت هستیم. مزمور 139 آیه 14 می گوید که انسان به طور شگفت انگیزی آفریده شده است. انسان موجودی پیچیده است. انسان از خاک زمین به وجود آمده، ولی درون او ظرفیت شناخت و مشارکت با خدا نیز وجود دارد. انسانی که می‌خواهد خدا را پرستش و خدمت کند، می‌تواند از طریق ایمان به عیسی مسیح یک فرزند خدا شود. چقدر این حقیقت با شکوه است. ایمانداران در ایام ارتداد باید چه کار کنند؟ اکنون که ارتداد را تشریح کردیم و در مورد مرتدانی که به کلیسا وارد شده اند هشدار دادیم، یهودا به 7 نکته مهم اشاره می کند که ایمانداران می توانند در ایام ارتداد، یعنی ایامی که من و شما در آن زندگی می کنیم، انجام دهند. در یهودا آیه 20 می خوانیم: اما شما ای عزیزان، زندگی خود را بر پایه ایمان بنا نمایید و با کمک روح القدس دعا کنید. اما شما ای عزیزان، او در اینجا با محبوبان خدا صحبت می کند که امروزه می توانند چه کار کنند. 1. زندگی خود را بر پایه ایمان بنا نمایید. منظور او چیست؟ بنا نمودن خود بر پایه ایمان یعنی اینکه کلام خدا را بررسی کنید. من معتقدم که اگر خدا 66 کتاب را در کتاب مقدس به ما داده، منظور او این بوده است که تمام 66 کتاب را بایستی مطالعه و بررسی کنم و نه فقط انجیل یوحنا فصل 3 یا فصل 14 یا هر قسمتی که بیشتر خوشمان می آید. چقدر سمینارها و کلاس‌های آموزش کلام خدا وجود دارند که بارها فقط کتاب‌های خاصی مانند انجیل یوحنا، رومیان یا افسوسیان را بررسی می کنند و به قسمت‌های دیگر کلام خدا بی‌توجهی نشان می‌دهند. البته برایتان بدفهمی نشود، این کتاب‌ها مهم هستند، ولی بقیه کتاب‌های کتاب مقدس نیز مهم می‌باشند. چرا تمام آنها را مطالعه و بررسی نمی‌کنیم؟ دوست من، اگر می‌خواهید زندگیتان بر پایه ایمان بنا شود، بایستی تمام کتاب مقدس را بررسی کنید. برای ساختن یک خانه نیاز به تمام قسمت‌ها، بنیاد، دیوارها، سقف و ستون‌ها دارید. منظور از این که زندگیتان را بر پایه ایمان بنا نمایید این است که کلام خدا را به طور کامل مطالعه و بررسی کنید و این یکی از کارهایی است که ما امروز یعنی در ایام ارتداد بایستی انجام دهیم.